ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران میگوید مسئولان دارای اطلاعات طبقه بندی شده نباید از گوشی های هوشمند استفاده کنند. وزیر اطلاعات میگوید تلاش های گروه خلافت اسلامی برای ایجاد ناامنی در ایران شکست خورده است. قائم مقام وزیر نیرو میگوید بیش از 500 شهر ایران مشکل تنش آبی دارند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران امروز اعلام کرد مسئولانی که اطلاعات طبقه بندی شده دارند مجاز نیستند از گوشی‌های تلفن هوشمند استفاده کنند. به گزارش ایسنا، غلامرضا جلالی گفت که سازمان پدافند غیر عامل برای این موضوع دستورالعملی تهیه کرده اما هنوز تصویب نشده است. به همچنین از مسئولین دارای اطلاعات طبقه بندی شده خواست از سایر گوشی ها استفاده کنند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل در توجیه این ممنوعیت گفت که معمولا از اطلاعاتی که وارد گوشی های هوشمند می شود بکاپ گرفته می شود که دیگر قابلیت حذف آن وجود ندارد و شرکت های سازنده به آن اطلاعات دسترسی دارند. وزیر اطلاعات در ایران گفت که گروه خلافت اسلامی داعش تلاش زیادی برای ایجاد فعالیت و ایجاد ناامنی در ایران از جمله در مناطق مرزی انجام داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علوی روز جمعه با اعلام این موضوع گفت که با تلاش نیروهای وزارت اطلاعات آن گروه در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است. وزیر اطلاعات توضیح بیشتری در مورد جزئیات تلاش‌های گروه خلافت اسلامی نداد. وی روز 8 خرداد نیز گفت که هسته‌ها و تیم‌های مرتبط با گروه داعش در ایران به صورت کامل شناسایی شده و اعضای آنان زیر ضربه قرار گرفتند. وزیر اطلاعات روز جمعه همچنین گروه داعش را مولود و دست پرورده سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس، موساد و عربستان سعودی خواند. قائم مقام وزیر نیرو در ایران امروز گفت که با اضافه شدن 10 شهر دیگر تعداد شهرهایی که در کشور مشکل تنش آبی دارند به 527 شهر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ستار محمودی با اعلام این موضوع در ششمین نشست برنامه خشکسالی یونسکو با اشاره به اینکه مشکل کم آبی به 10 شهر دیگر ایران هم سرایت کرده گفت که وضعیت 5 شهر بسیار حاد است. به گفته او سنندج، بندرعباس، کرمان، اصفهان و شرق تهران شرایط حادتری نسبت به سایر شهرها دارند. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه امسال هم باید 10-20% در مصرف آب صرف جویی شود گفت تا اواسط تیر ماه مصوبه دولت برای قطع آب مشترکان پرمصرف صادر و این موضوع قانونی می شود. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر کرد، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی را 1,400,000 بشکه در روز اعلام کرد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این مقدار از نیمه سال 2012، حدود 3 سال پیش که تحریمات غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شد، یک رکورد محسوب می‌شود. فرین آسمی از رادیو فردا در این خصوص با یک کارشناس بین المللی نفت و گاز گفتگو کرده و میپرسد که چه اتفاقی باعث افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی شده است. بهمن آقایی دیبا:
در عرض 1-2 سال اخیر مقامات مسئول بخش انرژی در ایران به خصوص نفت و گاز تلاش خیلی زیادی کردن که حداقل برخی از موانعی رو که میتونن مرتفع بکنن. یکی از اونها مسئله مربوط به قراردادهایی است که ایران با شرکت‌های نفتی داره منعقد میکنه و سعی میکنه که در این قراردادها امتیازات رو بگنجونه که یک انگیزه جدیدی باشن برای تلاش بیشتر این شرکت‌ها در نفت و گاز ایران. ولی به هر حال رقم که ذکر شده در مقایسه با میزان صادرات ایران در سالهای چندین سال قبل از اینها و در شرایطی که تحریم‌ها به شدت امروز نبودند خیلی کم هست و میشه گفتش که ایران حتی با وجود این افزایش هم به سطح تولید سهمیه‌ای که در اوپک هم حتی برای او تعیین شده نرسیده.
آقای دیبا، آقای رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت ایران ماه گذشته اعلام کرد که 10 میلیون بشکه نفت بدون مشتری در نفتکش‌های ایران در خلیج فارس ذخیره شده. شما فکر می‌کنید که این 10 میلیون بشکه نفت رو آیا ایران می‌تونه قبل از برداشته شدن تحریم‌ها به فروش برسونه؟
پاسخ من به این سوال شما این هستش که خوب امکان داره حالا مشتری‌هایی برای این نفتی که در این کشتی‌ها در حال حرکت هست پیدا بکنن. صحبت روش بخشی از نفت ایران به روسیه هست، حتی با وجود تحریم ها از مرحله نهایی نرسیده، ولی به هر حال بدون برداشته شدن تحریم ها انتظار تحول اساسی در وضعیت بازار نفت و گاز برای ایران رو نباید داشت.
و در صورتی که ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای دست پیدا بکنن و تحریم ها علیه ایران لغو بشه، آیا میتونیم منتظر بمونیم که صادرات نفت ایران افزایش چشمگیری پیدا بکنه؟
بله، بدون شک مشکل اصلی در حال حاضر برای صنایع نفت و گاز ایران همین تحریم ها هستند. برای اینکه تحریم ها از یک طرف اجازه نمیدن شرکت های عمده نفت و گاز وارد فعالیت در ایران بشند، در مراحل مختلف پایین دستی و بالا دستی صنعت نفت فعالیت داشته باشند. بدون شک حتی کاهش تحریم ها، یعنی هنوز نرسیدیم حتی به مسئله لغو کامل اونها، حتی کاهش تحریم ها هم میتونه در وضعیت نفت و گاز ایران تأثیر داشته باشه و شرکت های عمده نفتی و کشورهای دیگه علاقمند به فعالیت در بخش نفت و گاز ایران هستند و ایران هم با ارائه انگیزه های جدید و فرم جدید قراردادهایی که دارن تنظیم میکنن وضعیت بهتری رو از این بابت ایجاد خواهد کرد. من به علاوه میگم که با حتی کم شدن تحریم ها وضعیت ایران در بازار تغییر خواهد کرد. البته اینکه این چه اثری تو بازار خواهد داشت مورد بحث های مختلفی است از طرف کارشناسان و دستاندرکاران این موضوع. یکی از چیزهایی که مطرح است این است که در حال حاضر بازار نفت در سطح جهانی تا حدود زیادی حالت اشباع شده را داره و برای ورود نفت بیشتر از ایران به بازارهای نفتی احتمال داره که منجر به کاهش قیمت نفت بشه و از اون بابت یه نوعی ضررهایی هم متوجه کشورهای صادرکننده مثل ایران بشه.
بهمن آقای دیبا، کارشناس امور انرژی، با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید هر سال صدها تن سوخت به آبهای کشور میریزد. آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه یک کارشناس و پژوهشگر منابع آب و بیولوژی دریا را جویا شده است. محمد رضا فاطمی در تهران:
سوخت داره از سواحل ایران قاچاق میشه میره به کشورهای خارج. این سوخت رو بیشتر خود اهالی محلی، صیادایی که از کار بیکار شدن، افرادی که لنج دارن، سوخت رو از پمپ بنزین ها میگیرن، وارد بشکه میکنن یا سوار موتور میکنن، میبرن کنار دریا در جاهای مشخصی که مخفی هم نیست، یعنی علنا در جلو چشم همه است. اونجا لنج های استران بهشون میگن تاکسی، میان این سوخت رو میبرند و روی آب تحویل میدن یا خودشون مستقیم میبرن و مقصدشون امارات یا برای پاکستان جای دیگه که سوخت از داره میبرن اونجا. موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی میان لنج ها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا. سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. منتها خوشبختانه چون که نفت خام نیست، سوخت میشه گفت سبکه، این هم گازوئیل هم بنزین، روی سطح دریا میمونه و تبخیر میشه، به ساحل هم که میرسه دیگه اثرش رو از دست داده.
چه عوارضی برای اکوسیستم و محیط زیست ایران داره؟
در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داره این کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم سمت چابهار، خور میدانی، خور جاست که اونجا جزو صیدگاه‌های مهمه آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
در واقع در نهایت برمیگرده به خود انسان ها این اتفاق.
بله، ما نباید از این دید ببینیم که حالا چون که برای انسان ها میاد مهمه، برای خود محیط دریا و زیستمندانش بدتره، یعنی اونها را از بین خواهد برد. زیستگاه ساحلی رو تخریب میکنه و تعادل اکولوژیک رو به هم میزنه.
یکی دیگه از مسائل هم ریختن مستقیم فاضلاب به آب هست و اینکه باز هم در خلیج فارس و دریای عمان اتفاق خیلی زیاد میفته. چه اتفاقی میفته که اساسا ما باید فاضلاب رو بریزیم به آب و خودش چه عوارضی رو به وجود میاره؟
ریختن فاضلاب به دریا تو همه دنیا صورت میگیره. تمام شهرهایی که کنار ساحل هستن فاضلابشون به دریا نمیزن. تو بعضی این کشورها شروع کردن فاضلاب رو تصفیه میکنن و یه مقداری تعدیل میشه، ولی در نهایت اون پساب وارد دریا میشه. در خلیج فارس چون که دریای نیمه بسته هست و 4 سال طول میکشه تا آب این حوضه تعویض بشه، مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. فاضلاب در درون دریا میمونه، آب رو آلوده میکنه، مخصوصا مناطق ساحلی که این فاضلاب انباشته میشه. بار مواد آلی زیاد میشه، شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ، مرگوم ماهیان پیش میاد. در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرا رو تهدید میکنه، بیماری های قارچی، بیماری های پوستی.
چه سیستم مشخصی باید برای تصفیه فاضلاب وجود داشته باشه که ما هنوز نداریم؟
سیستمش خیلی ساده است. باید تصفیه اولیه بشه، به همین صورت خام نره. بعد اینکه تصفیه شد وارد دریا بشه اون پساب. البته الان دیگه این آب با ارزش، باید در شهرهای مثل بندرعباس، سواحل جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، البته برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه.
محمد رضا فاطمی، کارشناس و پژوهشگر منابع آب و بیولوژی دریا در تهران، با آزاده اسدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به دنبال افزایش شمار پناهجویان در مجارستان، دولت آن کشور از طریق نوشته‌هایی که بر در و دیوار خیابان‌ها نصب کرده، کارزار تازه‌ای را علیه پناهجویان به راه انداخته. دولت مجارستان در حرکت دیگری پرسشنامه‌هایی را درباره سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال مهاجران ارسال کرده و خواستار شده که مردم به سوالات آن پاسخ دهند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مجارستان کشوری در اروپای مرکزی 11 سال است که به عضویت اتحادیه اروپا درآمده. 2 سال پیش 2020، سال گذشته 43,000 و طی 5 ماه اخیر هم نزدیک به 54,000 پناهجو که اکثرشان سوری، عراقی و افغان هستند وارد این کشور شدند. دولت ملیگرای راست مجارستان به ریاست ویکتور اوربان برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به این کشور در کارزاری تازه در خیابانهای این کشور پلاکارت‌ها و بیلبوردهایی نصب کرده که بر روی آنها به زبان مجاری خطاب به پناهجویان اینطور نوشته شده: اگر تو به مجارستان آمدی، اجازه نداری محل کار یک شهروند مجاری را تصاحب کنی. به گفته رسانه‌های آلمان، یک پناهجوی سوری، عراقی و یا افغان در بدو ورود از این جملات که به زبان مجاری نوشته شده چیزی سر در نمی آورد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت ملیگرای مجارستان با نصب این گونه نوشته‌ها در واقع قصد دارد سیاست پوپولیستی و یا عوام‌گرای خود را تبلیغ کند. سوای این، دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در حرکت دیگری با پخش هزاران پرسشنامه سیاست پناهنده و مهاجرپذیری اتحادیه اروپا را به شدت زیر انتقاد گرفته. در این پرسشنامه ها این سوال هم به چشم می‌خورد: آیا سیاست کنونی اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان باعث اشاعه و گسترش تروریسم در اروپا نمی‌شود؟ و یا بهتر نیست دولت مجارستان به جای کمک به پناهجویان از خانواده‌های پر اولاد مجاری حمایت کند؟ علاوه بر این تبلیغات علیه پناهجویان، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، به تازگی طرح تقسیم پناهجویان در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا را هم به باد انتقاد گرفت و این طرح را مسخره و پوچ خواند. از آنجا که 95% از پناهجویان از مرز صربستان وارد مجارستان می شوند، روز جمعه روزنامه ها نوشتند نخست وزیر مجارستان در نظر دارد مرز جنوبی کشورش را هم با صربستان ببندد. با بالا گرفتن سیاست پناهنده ستیزی دولت مجارستان، به نوشته روزنامه ها قرار است در این هفته پارلمان اروپا هم موضع سختی در قبال این سیاست اتخاذ کند. پیش از این هم بارها کمیساریای عالی پناهندگان از این سیاست و همچنین رفتار خشونت‌آمیز مأموران مجاری علیه پناهجویان انتقاد کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خلاصه خبرها 15:30 ایران.